با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. چند خبر را بشنوید. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس این کمیته در بیانیه گفته که این لایحه تضمین می‌کند حتی $1 از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان نرسد. انتظار می‌رود این لایحه برای رأی‌گیری به مجلس سنا ارائه شود. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیار که ماموریت آن فردا به پایان می‌رسد، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه و انکشافی به افغانستان ارائه کرده. بر اساس گزارش ها، آمریکا هر هفته بسته های 40 میلیون دلاری پول نقد به کابل ارسال می کرده. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، امروز، فردا و پس فردا در 17 ولایت افغانستان احتمال بارندگی وجود دارد. این اداره در شبکه اکس خود نوشته که در ولایت هرات، غور، بادغیس، فران، امروز، هلمند، قندهار، اروزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، پروان و کابل برف و باران خواهد بارید. بر اساس خبرنامه اداره هواشناسی افغانستان، در برخی مناطق این کشور احتمال سرازیر شدن سیلاب ها را هم پیش بینی کرده. وزارت خارجه آمریکا اقدامات را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام‌های ایرانی در آمریکا روی دست گرفته. این وزارت روز پنجشنبه در صفحه اکس خود خبر داده که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقام‌های ارشد ایران و اعضای خانواده‌شان اقدام کرده. در این پیام همچنین هشدار داده شده که آنها که از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره میبرند، لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت آمریکا نیستند. یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران، اقامت و زندگی اعضای خانواده مقامات جمهوری اسلامی ایران در کشورهای غربی در عین حال بوده که در داخل ایران همواره شعار ضد آمریکا سر دادند. این انتقادات این بار نیز پس از دور اعتراضات در ایران در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و در دست کم یک مورد به کار دختر یکی از مقامات ایران در دانشگاه در آمریکا پایان داده. و اینکه به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال، تیم افغانستان امروز یک مسابقه مهم را با ایرلند انجام می‌دهد. اگر تیم افغانستان امروز ایرلند را شکست دهد، شانس صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی این جام بسیار افزایش می‌یابد. افغانستان در گروه الف این جام از 3 مسابقه در 2 بازی برنده شده و با شکست در 1 بازی پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم ایرلند نیز 3 مسابقه انجام داده و هر 3 مسابقه را باخته است. جام جهانی کرکت زیر 19 سال با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا در 15 جنوری آغاز شده و بازی نهایی آن در 6 فوریه برگزار خواهد شد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبرا نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبری نوروزی هم یک از این نام هاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنان در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارائه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبری نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبری نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم می باشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگر خانمای مشهور افغانستان در یک خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در مورد ای داریم، ای بانو درسش به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمان آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبری نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالی و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالی به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توصیه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کیمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالی به عنوان رئیس فاکولته نسوان ایبانو تعیین شد و در موسسه نسوان ایبانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبری نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ایبانو به دانشگاه پاریس رفته و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ای بانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشتک و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ای بانو در عرصه آموزش و تربیت نیروی متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ای بانو انتخاب شد، که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که این کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ای بانو بعد از اینکه درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه هایی را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ای بانو؟ ای که ای بانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ای بانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرده و اینا را توصیه داد. خب بعدن ای بانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لویه جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ای بانو میپردازیم که ای بانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشته، ای بانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن و یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن و کشور خارجی، اما ای بانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1966 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگاری که ای بانو گذاشته می فهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبرا نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه‌های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بیوقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چه دستاوردهایی را داشته و چه تلاش های بیوقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوالا پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یاد داشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درسای گذشته‌تان را مرور کنین به خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درسایی که ما شما میخوانیم در مورد خانمای مشهور افغانستان همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستند و می باشند. و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال و سیاست مدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز میگرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جای که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربت گل است. در دل تاریکه های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند، شربت گل. و ای بانو در یک خانواده پشتون، نمادی از مقاومت و معصومیت، مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه فراتر از یک تصویر ساده رفتک و این عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنج ها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربت گل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربت گل می باشه و امیدوار هستم پیش از این که درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربت گل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربت گل از این حادثه
بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او امروی خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان این گزارش کرد. برای تهیه گزارشش و یا همی عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربت گل میگیره که بعدن این عکس که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروف ترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربت گل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از اود و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگ هاشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه به چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم این دختر شربتگل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ای بانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده ای بوده که عکس شربتگل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربتگل بوده و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربتگل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربتگل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه و بعد در سال 2022 شربتگل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیاد را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب بخاطر از اینکه گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای اکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن از خودش میباشه و ما شما معلومات در او باره نداریم، گفته هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرد عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی عکس چی می باشه؟ ای که شربتگل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکرهی بوده به مکتب کمپ ناصر باغ می آید و از او عکس می گیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت می شن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی می دانن و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمیکنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربتگل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته می شم که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل می شه و بدن ای عکس جهانی میشه. اما شربتگل بدن میگه که ای شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربتگل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم خلاصه درس امروز را در کتابچه تان و یا هم در دفترچه تان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنار شاگردای عزیز و نازنین و درس هایی که در هفته های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنین و امیدوار هستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتان نره که درس و همچنان کارخانگیتان یادتان نره که درس امروز را میخوانین، مرور میکنین در کنارش درسای گذشتهتان را. خب شاگردای نهایت لایقم، شاگردای با انگیزه ما، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یک تا میسپارم. روز همگیتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی می کرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی می کنه و در این جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از این که با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی. بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم میکردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزوی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. به نوع یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم در این درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، ما توانستم که لیستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان ما کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما توانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شدیم با او که من توانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را به وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما توانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و ما بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم اما دیپلم خود از های اسکول یا از مدرسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیر قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی دیگه، به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس می خوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب، اصلا مکاتب نابینایان وجود نداشت در پشاور، و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان را داشتن. دیگه به او ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در کس مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد، باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل کامده وقتی اسناد تایید نشد، فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا، اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب، و ما چون لسه بی بیان بسیار علاقه داشتم در لسه بی بیان، از صنف 11 را و صنف 12 را به شکل امتحان سامی، اگر یادش نونده ها باشه، به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحانا و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیق و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل، و بعد از او باسم با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضی شنونده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن CRS میگفتن، و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم. و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه، من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا 2.5 سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد بینوان قربانی، البته بینوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمتی از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد. و من میتونم که در او وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم، این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنه. در اون باقی یک بنیاد را موج گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنه. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، برای کسایی که بعد از ما باز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به صراحت لجایی را صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از اینکه یک آگاهی بر مردم پیدا شوه.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا، و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن. یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا برای یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا، یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم، با این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی مرک مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون این بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه، او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است. اما آله نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادمنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابتام صحبت بکنیم که این کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، من به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکار که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده، چالش هایی را که من دیدم، تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی من اشتر کرده می،
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن. اینا باید فکر نکنند که زندگی همیجا آخر است و اینا نمیتونند که پیش برند یا تحصیل کردن نمیتونند یا کار کردن نمیتونند. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواهند که موفق شوند، اونا میتونند که موفق باشند.
بسیار عالی الیاس جان. در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا در وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مون دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی را یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش‌های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جایا برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم. و این محدودیت ما، اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
در مورد ازی برم بگو الیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر امی تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برای زو، برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم این حالت ایجاد شده خودش برای من هر روز انرژی میده و مرا بسیار شادمان میسازه و مرا ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب ما در کانادا یک مدت زیاد را آله سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردیم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است. من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتاه در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه میدام و باتم کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم. به این دلیل این مصروفیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدام شب براتون بگویم، اما یک شب امیل از بر به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که بر ما داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم. به همین شکل وقتی که ما بیرون برآمدیم، همین کسی که در دان دروازه بود بر ازی گفتم که من یک کوتاه پس میایم، یک قدم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در مبسار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر زندگی می کردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خب لفت یا الویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم اینم اینجا، از یک بسیار اکرنی دور من رفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که یک دادقی از این سپری شد، ما واقعا را گم کردم، بس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب، من اینه میجه تا به شش صبح من میجه انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امیر که برگار شور میداد، زیر یک درخت شیشتم دیگه. ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش، و تلفن رو هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آواز رو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف تلفن ها بسیار سهولت ها رو فراهم کرده. یا همی تکنولوژی امروز همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت. یک تلفنی که ما با خود از افغانستان برده بودم با اون جشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که همین لحظه به فکر ما آمد و پیشتر هم گفتم زیاد خاطرات تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود. من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم. امو آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و امو خوابگاه یا امدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی یا تا کتاب چاپ کردی و در بخش های مختلف تحصیلات کردی. از اینکه در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایقی با خودت صحبت کردیم سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب. از شما هم تشکر وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی شنوندای عزیز. برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
چقدر شیرین است انگور لبه چقدر شیرین است یک خوش بده به غریبت یک خوش بده به غریبت انگور لبه چقدر شیرین است انگور لبه چقدر شیرین است یک خوش بده به غریبت یک خوش بده به غریبت. ای یار قتم باش وفادار قتم باش ای یار قتم باش وفادار قتم باش یک بوسه بده به حبیبت یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم روی تک دستک بزنو دروازه چشمای تک 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 بزنو از گل بطای باغ شمالی بکنو از گل بطای باغ شمالی بکنو گل گل سر زلفای تک تک بزنو گل گل سر زلفای تک تک بزنو. یار قتم باش وفادار قتم باش ای یار قتم باش وفادار قتم باش یک بوسه بده به حبیبت یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده لبخند تو دنیا را برام نخرده خواب تو مرا کجا کجا میبرده نکه دسر گردنم میبین مکه نکه دسر گردنم میبین مکه هی چشم چپم 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 میبرده هی چ
چشم چپم 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 میبرده. انگور لبه چه قشیرین است، انگور لبه چه قشیرین است، یک خوشه بده بغریب، یک خوشه بده بغریب.